بسم رب الحسین، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدمت یکایک شما بینندگان محترم و گرامی شبکه جهانی ولایت سلام میگم و فرارسیدن عاشورای حسینی رو خدمت یکایک شما تعزیت عرض میکنم. از امام باقر علیه السلام پرسیدن که آقا جان، این روز غمبار و عزای سید و سالار شهیدان جد بزرگوارتون رو چطوری باید تسلیت بگیم؟ در مصباح المتهجد جلد یک صفحه 772 حضرت امام باقر علیه السلام یکی از بازماندگان واقعه عاشورا اینگونه بیان فرمودند که بفرمایید اعظم الله اجورنا به مصاب نابل حسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین به ثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. از امام باقر پرسیده شد که در روز عاشورا چگونه تسلیت بگوییم؟ فرمودند بگویید خداوند اجر ما را به سبب مصیبتی که از حسین به ما رسیده بزرگ گرداند و ما و شما را از کسانی قرار دهد که در کنار ولی دم او امام مهدی از خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خونخواهی برمیخیزند. انشالله که قبول باشه، عزاداری هاتون تا این لحظه مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و امضای قبولی اعمالتون به دستان حضرت مادر حضرت زهرا سلام الله علیها در یک سفر تاریخی دیگه با عنوان پرسومان تاریخی در پنجشنبه آخرین روز کاری هفته افتخار داریم در خدمت شما باشیم و امروز هم در محضر استاد گرانسنگ و عزیز خودم استاد حجت الاسلام المسلمین دکتر جباری هستیم و قرار است که مواردی رو حول روز عاشورا بررسی بکنیم، شبهاتی که مطرح شده و سوالهایی که هست. انشالله شما هم اگر پرسشی گوشه ذهنتون هست از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان عزیزم زیرنویس می‌کنن میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشین. جناب دکتر جباری سلام بر شما، تسلیت عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم و بنده هم تسلیت عرض می‌کنم این مصیبت بزرگ رو، شهادت مولا و سرورمون ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه و اصحاب و یاران مخلص اون حضرت رو در این لحظاتی که بسیار غمبار هست و درش قرار داریم، عصر عاشورا و اوج مصیبت هست و به هر حال اون لحظاتی است که ابی عبدالله سلام الله علیه به درجه رفیع شهادت رسیده و این مصیبت بزرگ متوجه عالم هستی شده. در واقع مصیبتی است که طبق روایات بالاخره زیارت عاشورا عظمتش هستی را آسمان ها و زمین را فرا گرفته و باز طبق روایات بعد از شهادت ابی عبدالله علیه السلام هستی گریان شد، هم عالم تکوین آسمان ها و زمین، دریاها و هم حیوانات، هم جنیان، هم فرشتگان، هم انبیا، که روایات متعددی در این ارتباط داریم که عالم به هر حال مصیبت زده است، ما هم مصیبت زده هستیم و مصیبت بزرگی است. انشاءالله که خداوند متعال هر چه زودتر با مقدر کردن ظهور حضرت حجت سلام الله علیه منتقم اصلی خون ابی عبدالله علیه السلام به هر حال این ضایعه و این مصیبت رو جبران بفرماید و همه ما جزو، همطور که اشاره فرمودید در این دعا، آخرین به ثار الحسین، جزو منتقمین خون اون حضرت در رکاب امام عصر باشیم انشاءالله.
انشاءالله امید خدا. خب موارد بسیار زیادی رو پیرامون واقعه عاشورا و اتفاقاتی که افتاد و شهادت امام حسین علیه السلام مطرح میکنن، من جمله این که کوفیان اسب خریدن، نعل تازه زدن و در چنین ساعات و لحظاتی بر پیکر حضرت تازوندن این اسب رو، مواردی است که خب در منبرها توسط زاکرین و مادرین مطرح میشه. این مطلب تاختن اسب بر پیکر حضرت سارالله صلی الله علیه سلام واقعیت داره، ریشه تاریخی داره، به چه صورته؟
بله، عرض میکنم این نقل مشهوری که هست در متون کهن تاریخی و مقتل موجود هست، کار بسیار شنیع و نشانه اوج قساوت و شناعت این دشمن هست و این کار هم به امر عبیدالله ابن زیاد انجام گرفت با تأکید او، و وقتی که از عمر صد پرسیدن یا برخی در واقع به نحوی عیب گرفتن بر اون رفتار رو، گفت امر عبیدالله بود که دستور داده بود که بر سینه و پشت و پهلوی حسین و بر صورت او اسب تاخته بشود، صورتی که باقی نمانده بود با قطع سر مبارک حضرت. و در روایات دارد که بعد از شهادت حضرت عمر صد در بین برها نیروهاش فریاد زد که آیا کسی هست که بدن حسین سلام الله علیه رو لگد مال بکند، که در نقل داره که 10 نفر پذیرفتند. عمده نقل ها دارد که 10 نفر، و اینی که عرض میکنم در متون کهن مثل انصاب الاشراف بلازوری آمده، تاریخ طبری شیخ مفید مرحوم در ارشاد، مسعودی در مروج الذهب، تعداد زیادی از منابع نقل کردن، ولی زا جزء به نظر مثل قطعیات تاریخ هست. این کار بسیار شنی و اینها متأسفان اسب تاختن بر بدن مطهر حضرت، و بعد از اینکه این کار رو انجام دادن اسامیشون هم حتی در کتب تاریخی آمده، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب علوی طالب اسامی 10 نفر را آورده، که خب اینها وقتی که تحقیق کردن حتی گفته شده که اولاد نامشروع بودند، کسانی که این قصاوت رو به هر حال داشتند و به خرج دادن. و عجیب اینکه شعری که اینها خواندند بعد از اینکه این کار رو کردن، وقتی اومدن نزد ابن زیاد در اعلام این که ما این کار رو کردیم شعری خواندن، یکی از اونها اخنس ابن مرصد هست، این شعر معروفی که باز مادهین محترم میخوانم، نحن رضضنا الظهر بعد الصدری، ما بودیم که عرض میکنم که پشت رو بعد از سینه کوبیدیم، و لگدمال عصر کردیم، به کلی عصوب شدید الاسری حتی عصین الله رب الامری. عجیبه، اینها اعتراف هم میکنن که ما عصیان خدا رو کردیم. عجیبه چه کسانی بودن، یعنی با وجود عرض کنم که اقرار به این که این عصیان خداوند هست، با این حال این کار رو انجام دادیم. میگه با این کار ما پروردگار امور رو نافرمانی کردیم، رب الامری به سن انام الحسین طهری. عجیبه، با این کاری که با حسین پاک انجام دادیم ما عصیان پروردگار رو کردیم. بعد دارد که اینها رفتن نزد ابن زیاد و اون بیت نخست رو یکی از اینها به نام اسد ابن مالک خواند، و ابن زیاد ملعون پرسید که شما کی هستید؟ گفتن ما کسانی هستیم که با اسبانمون پشت حسین سلام الله علیه رو لگد مال کردیم تا استخوان‌های سینه‌اش رو خرد کردیم. دارد که عبیدالله هم دستور داد که عرض می‌کنم که جوایز اندکی بهشون بدن، خیلی خسرانه، خیلی خسارته کسی یک چنین کار قبیح عظیمی رو انجام بده و در به طمع دنیا و دنیا هم بهش نرسه. خسرت دنیا و الاخره. و عرض شود که چنین جنایت بزرگی رو متاسفانه در کتب تاریخی نقل کردن. شما عزیزان بیننده امروز مصیبت زیاد شنیدید، ایام ایام مصیبت هست. خب خود این مصیبت مصیبت بزرگی و به هر حال تحملش و شنیدنش برایش ایام سخته، دشواره. عرض کنم که من یکی دو نکته رو، حالا روز مصیبت هست، ایام مصیبت، لحظات مصیبت عصر عاشوراست، یکی دو نکته رو عرض کنم. در زیارت ناحیه منصوب به وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه، تعبیر اونجا دارد که اون لحظات آخر عمر حضرت رو که حتی به اصطلاح حویت من جوادش قریب به این مضمون که تا اون لحظه ای که تو بر اثر شدت جراحات اینها از روی اسب زمین افتادی، تعبیر دارد امام عصر که تطع و کل خیول به حوافرها، به گونه ای شد که این خیول و اسبها با سمهاشون تو رو زیر سمهای خودشون گرفته. این مربوط به قبل از شهادت ابی عبدالله سلام الله،
همچنان جان در بدن بود.
بله بله، اون لحظات است که حضرت الاسب زیر افتاده و دشمن احاطه کرده دور حضرت رو، طبق از بیان خود امام سلام الله در زیارت ناحیه، و این اسب ها در اون لحظات امام رو زیر سم حضرت گرفتن. چیزی است که به تعبیر برخی از بزرگان اگر در زیارت ناحیه نیامده بود خب نمیشد اصلا بیان کرد و تصورش دشواره. و نکته عرشبت که دوم هم در ارتباط با عبدالله ابن الحسن هست، این کمتر گفته میشه، بحث در مصائب عبدالله ابن الحسن، همه میدانیم عبدالله ابن الحسن جز آخرین شهید دیگه از بنی هاشم، حتی بعد از علی اصغر شهید شده، اون وقتی که دیگه هیچ کس نمونده، این آمد به میدان و نزدیک آمد به به اصطلاح وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام در حال که زینب مظلوم مانع می‌خواست بشه، این طفلی که به هر حال امام حسین رو مثل پدر میدانه برای خودش، خودش رو نزدیک کرد به حضرت و اون دشمن لعینی که شمشیر رو حواله کرده بود که به بدن مطهر ابی عبدالله بزنه، به عبدالله ابن الحسن خورد و این طفل در آغوش ابی عبدالله علیه السلام به شهادت رسید در لحظات آخر. ما در هیچ جای تاریخ نداریم که این بدن مطهر عبدالله ابن الحسن رو کسی به خیام برده باشه و شهدای دیگر رو کسی نبود. شهدای دیگر رو یا خود ابی عبدالله علیه السلام مثل قاسم ابن حسن رو خود حضرت برد، یا مثلا علی اکبر و جوانان بنی هاشم رو تقاضا کرد بیاند و اینها، اما عبدالله ابن الحسن رو کی برده به خیام؟ هیچ پاسخی نداریم جز این که بدن مطهرش همونجا کنار بدن ابی عبدالله سلام الله علیه قرار داره. و خب همین صحنه وقتی که پیش آمده بعد از شهادت ابی عبدالله و اسب تاختن، طبیعتاً بدن این طفل مظلوم هم در کنار بدن عموی بزرگوارش مورد تاخت و تاز قرار گرفته و اینها از فجایع بزرگ کربلاست که به هر حال باورش رو بر انسان دشوار میکند و خیلی فاجعه عظیمه. به عنوان آخرین نکته عرض میکنم که این چون فاجعه خیلی بزرگ بوده، برخی از بزرگان ما بحث از تاختن بر بدن مطهر ابی عبدالله علیه السلام، برخی از بزرگان باور ناپذیر بوده براشون، لذا تو منابع متأخر بعضا نقل شده، در منابع متأخر تو متون متقدم همین که هست آمده که چیز افسانه ماننده که شیر آمد در اون لحظات و روی بدن ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفت و مانع شد که اسب بتازن. این جزء چیزاییست که به هر حال صحت تاریخی ندارد و با اونچه که در متون پیشین آمده سازگار نیست. لذا بزرگان مثل علامه مجلسی این هم بیان کردن، ما اقرار به ضعف این نقل کردن. این هم بخاطر نیست که من عزم کنم گویا برای شیعیان در ادوار مختلف بسیار تحمل این مسئله سنگین و دشوار بوده، بنظر شاید اینها از همین ناحیه احیان بعدها پدید آمده.
بسیار عالی. این گوشه ای از فجایع روز عاشورا هست و خب شنیدنش برای ما سخت هست، چه برسه برای صاحب عزای اصلی امروز آقا جانم امام زمان عجل تعالی فرجه الشریف. انشالله که صدقه برای سلامتیشون فراموش نشه. استاد جباری، یک کلیپی پخش شد مبنی بر اینکه خب چرا شیعیان عزاداری میکنن، خودشون دعوت کردن خودشون هم کشتن، دیگه عزاداری برای چی؟ اگر موافق باشه این رو ببینیم پاسخ شما رو داشته باشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
اینا الان برای 1400 سال قبل که خودشون نامه نوشتن که حضرت حسین بیا به کوفه که ما با تو هستیم و حضرت حسین را کشوندن به کربلا و خودشون حضرت حسین را فروختن، فریب دادن، به حسین گفتن که آقا کی نامه نوشته به شما؟ حسین گفت تو آقا. گفت نخیر آقا، تو اصلا بی خود میکنی، ما نامه ننوشتیم. چرا؟ چون عبیدالله بن زیاد 5000 سکه بهشون پول داد. پول که داد آقا حسین که خون حسین که پول خون پدرش اینا میفروختن، براشون مهم نبود، براشون درهم و دینار مهم بود. خود را شیعیان حسین هم میدونستن. زیاد این قضیه مهم مهم اینجاست که حضرت حسین رو به کربلا کشوندن، خودشون شمشیر گرفتن علیه حضرت حسین، حضرت حسین رو شهید کردن، خودشون هم بعد از شهادت حضرت حسین برای حسین گریه میکنن، خودشون هم از حضرت حسین پول در میارن. ضربنی و بکا و مشا و اشتکا، خودش منو زد و گریه کرد، خودش هم رفت شکایت کرد. اینا همینا حضرت حسین رو به کربلا کشوندن، شمشیرم کشیدن، شهیدش کردن، بعد از اینکه شهید شد گریه هم کردن که آقا حسین، آره زنجیرش هم میزنن که آقا حضرت حسین شهید شد. خب
بله، در خدمت شما هست.
ما حق میدیم به اینها در اینکه با این لسان تمسخرآمیز هر شبت که با مسئله عاشورا برخورد بکنن، چون اصلا خداوند اون فهم و معرفت و بصیرت فهم قصه عاشورا رو، شخصیت و جایگاه ابی عبدالله علیه السلام رو، شیعیان واقعی ابی عبدالله علیه السلام رو، اینها از میکنم که خداوند ازشون گرفته و خودشون باید فکر به حال خودشون بکنن که به هر حال در یک چنین منجلاب جهالتی متاسفانه قرار دارند و متاسفانه از مسائل تاریخی هم بی اطلاع هستند، اینطور که خب نشون میده. پاسخ این است که اگر همین آیون، همین چند تا کتابی که دم دست هست درباره شناخت کوفه و محققینی تدوین کردند، یک نیم نگاهی به اونها بیاندازند، فضای کوفه براشون جا میفته که دیگه این تصور کاذب رو نه خودشون خواهند داشت و نه به بینندگانشون منتقل میکنند، اگر انصافی درشون باشه البته. و اون این که مگر چی گفته که فضای کوفه کاملا شیعی بود و اونم شیعیان از نوع اعتقادی. ببینید ما یک شیعه اعتقادی داریم مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل زهیر ابن قین، عرض میکنم که مثل برایر ابن خزر، همین 72 نفر اینها و کسانی که باز در کوفه بودند و میخواستن خودشون به کربلا برسانن نتونستن، کسانی که در راه بوده مثل ترماح ابن عدی مثلا، اومد محضر حضرت گفت که من آذوقه رو برم کوفه برسانم به خاندانم برگردم. اینها شیعیان اعتقادی بودن. شیعه اعتقادی یعنی شیعه ای که معتقد هست به امامت الهی اهل بیت علیهم السلام، امامت به نسب، به نسب، اینکه امام از ناحیه خداوند متعال منصوب شده به امامت و اطاعتش واجب هست.
یک یقین و باور قلبی رسیدن.
باور قلبی، یقین دارد که این امام جانشین پیامبر هست و عصمت داره، معصوم، اطاعتش واجب، علم الهی داره. اینا خب معدودی بودند، مثل جناب سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه، جابر ابن عبدالله انصاری، بعد عبدالله ابن عباس، مالک اشتر، اویس قرنی، عدی ابن حاتم، اینا بخوام بشمارم، تعدادی از اینها بودند که جزء شیعیان امیرالمؤمنین با حضرت بیعت کردن با امیرالمؤمنین بعد از قتل عثمان با همین عنوان که تو وصی پیامبر هستی، وصی نبی هستی، وصایت قدیر رو باور داشتند و امثال اینها. خب در کوفه یک قلیلی از اینا بودند، اصلا در سپاه امیرالمؤمنین، در سپاه امام حسن یک قلیلی از این شیعیان بودند و تعداد قلیلی از اینها بعد به امام حسین نامه نوشتن. اونایی که نامه نوشتن زیاد بودن، اما اونایی که به عنوان شیعه اعتقادی نامه نوشتن خب قلیلی از همین ها بودن. و از شواهد بخوام عرض بکنم، اگر واقعا اون کسانی که در کوفه بودن جزو شیعیان اعتقادی بودن همشون، که امیرالمؤمنین مشکلی نداشت. چطور امیرالمؤمنین در آخرین خطبهشون فریاد میزنن که حرکت کن، الجهاد الجهاد، در آخرین خطبهشون امیرالمؤمنین حسرت میخورن برای شیعیان اعتقادی مثل عمار. عین عمار، عین ابن تیهان، عین ابو شهادتین، اینا که در صفین شهید شده بودن، فرمو کجا هستن یاران من؟ عین نظراهم، کجا این یاران من که با بدعت ها میستیزیدن، با سنت ها رو میخواستن احیا بکنن؟ پس پیداست حضرت در فراغ اینها داره میسوزه.
در جریان بین امام حسن مصطفی علیه السلام و معاویه هم همین اتفاق
بله،
تکرار شد دیگه.
بله دیگه، ولی بله، امام حسن سلام الله علیه به اونها میگه اگر عزت میخواید حرکت کنید بریم برای جنگ با معاویه، گفتن نه ما خسته شدیم، البقیه البقیه، میخوام زندگی بکنیم. خب اگر اینا شیعه اعتقادی بودن که باید لبیک میگفتن، گفتن سمعا و طاعتا، هر چه شما بفرمایید. اینطور نبود که. خود مرحوم شیخ مفید در گروه های کوفه رو در عصر امام حسن علیه السلام به 5 گروه تقسیم میکنه. یک گروه قلیل شیعیان اعتقادی هستن، میگه 4 گروه دیگر بخششون خوارج بودن، بخششون تابع اشراف و رؤسای قبائل بودن، بخششون افراد بودن که نمیدونستن کدوم طرف حرکت کنن، میدیدن که کجا غنیمت هست، کجا مال هست، امثال اینها. به این شکل یعنی 4 گروه رو یک چند کسانی معرفی میکنن، یک گروه شیعیان بودن. و این حالا حساب شما بکنید در عصر امام حسن کوفه یک چنین وضعیتی داره، 20 سال کوفه تحت فرمان معاویه، تحت تبلیغات معاویه، تحت فشار معاویه، بعضش باید بهتر بشه یا بدتر بشه. و بعد از 20 سال که معاویه مورد حجمه هم سیاسی هم تبلیغاتی هم اجتماعی دستور میداد معاویه که ببینید کسی از شیعیان علی و ابی تراب اگر باشد خانه رو بر سرش خراب بکنید، از عطا و بیت المال محرومش بکنید، سب و لعن امیرالمؤمنین رو رسمی کرد و امثال اینها. کوفه ای که دزرز میکنم این گروهی که همراه امیرالمؤمنین در جنگ ها می جنگیدن، بعد اومدن در جنگ با معاویه همراه امام حسن بودن، قلیلی شیعه اعتقادی هن، کثیری شیعه سیاسی هن. این اصطلاح از دان بیننده در خاطر داشته باشید، اصطلاح هم یه شیعیان سیاسی هن چه؟ یعنی اینا به ظاهر خود رو پیرو امام علی، امام حسن، امام حسین معرفی می کردن، اما به اینها به عنوان یک زعیم سیاسی نگاه می کردن. اومدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن، گفتن تو بالاخره بهتر از عثمان عمل میکنی در عدالت،
یک سیاه لشکر بودن،
بله در عدالت تو بهتر عمل میکنی، از این جهت اومدن. بعدم که دوچار مشکلات شدن پاپس کشیدن. اینها کسانی بودن که ابوبکر و عمر رو تقدیس میکردن، امیرالمؤمنین میخواست به سر برخی از بدعت های این خلفای پیشین رو باشون مقابله بکند، فریاد همین ها بلند شد با سنت عمره، ای وای تو داری با سنت عمر مقابله میکنه. اینا همون اهالی کوفه هستن که با علی علیه السلام میرن برای جنگ با معاویه و همینها برای امام حسین سلام الله علیه نامه نوشتن. منتها چون امام حسین سلام الله علیه برها یک حجتی بر حضرت تمام شده بود، نامه های فراوان 18,000 که رسید 18,000 نامه نبود، 18,000 امضا بود، یعنی یک رئیس قبیله ای از طرف مثلا 1,000 نفر بر حضرت نامه نوشته، دو خرجین نامه بود که به محضر حضرت فرستادن، حجت تمام شد. مثلا تعبیر امیرالمؤمنین لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، به ظاهر ناصری فراهم شد، حجتی تمام شد، امام سلام الله علیه حرکت کرد به سمت اینها. خب همین ها متأسفانه وقتی ابن زیاد اومد و فضای کوفه رو دگرگون کرد و بعضی رو با تهدید بعضی رو با تطمیع از میکنم که خرید و یا مثلا تهدید کرد که خانتون رو خراب میکنم و بچه هاتون رو میکشیم و فلان و اینها، دیگه اینا متأسفانه رفتن در نخیل، بعضشون دیگه میدن به نخیل نرن با از میکنم که فشار و قتل و امثال اینها از ناحیه ابن زیاد مواجه میشن. درجات ایمانشون به این حد نیست که مثل امثال حبیب مسلم ابن اوسج دیگران از کوفه به هر نحوی شده از بیراه ها از نخلستان ها فرار بکنن خود رو به کربلا برسونن یا در راه به امام حسین برسونن. درجات ایمانشون در این حد نبود، اعتقادشون به امام در این حد نبود. لذا اونهایی که در کربلا حاضر شدن در مقابل امام، اون 30,000 نفر آمار جمعیتی که همراه عمر سعد بودن، قطعا در هیچ نقل تاریخی نداریم که یکی از اونها شیعه اعتقادی بوده، چون محال اصلا نمیشه شیعه اعتقادی باشد و بره در صفه مقابل. اینها گروه های بودن که به همین ترتیب گاهی به تمام دنیا گاهی از ترس، خیلی هاشون سیاه لشکری بودن که در صفوف دشمن قرار داشتن. و اینو مرز بکنم، اون 30,000 نفر باز همشون چنین نبود که بغض امام حسین رو داشته باشن، بلکه از روی ترس
لعبیک.
بله، اینا اون بغزن لعبیک رو اون عثمانی ها میگفتن، یعنی جریان عثمانی که اینها بغض امیرالمؤمنین رو داشتن. از زمان قتل عثمان پدید آمده بودن همونایی که همراه بنو امیه در جنگ جمل جنگ صفین حضور پیدا کردن، اینا بودن، همینطور در بصره بودن عمدتاً. بله. بخششون در کوفه بودن، در زمان معاویه در کوفه رشد کردند و اینها. بله، اون قسمت های جلوی سپاه که دشمنی خاص می‌ورزیدن با ابا عبدالله، اینها همون عثمانی مسلک ها هستن که بغض با امیرالمؤمنین در نهادشون وجود داشت. لذا میگفتن بغضن لعبیک، این واقعیت داره، یعنی واقعا اینها دشمن علی علیه السلام بودن، با این قصه خو گرفته بودن. بلذا این امثال این آیون که میان در این شبکه ها اینو مطرح میکنن، هر سال هم تکرار میکنن که بله شیعه خودش حسین رو کشته، خودش برش گریه میکنه، از این قبل داره نان میخوره. 1400 سال پیش اصلا نمیفهمه قصه چی بوده، شیعیانی که در اون زمان بودن چند گروه بودن، چگونه بودن، فضای کوفه چگونه بوده، یک. و دوم که اصلا نمیفهمه قتل حسین یعنی چی در عالم هستی. قتل حسین سلام الله علیه یک حادثه عادی نیست که یک فردی مثلا مظلومانه کشته شده باشد، بلکه یک فاجعه است در عالم هستی. به درجه عظمت ابی عبدالله علیه السلام و ظلمی که بر این شخصیت رفت، مصیبت میره بالا. لذا گاهی انسان وقتی نگاه میکنه به عظمت مصیبت، واقعا از روی باور از میکنم که عمر دنیا کافی نیست برای این که ما از میکنم که بگریم و بنالیم برای این مصیبت. ما امثال این آیون که میان اینطور مورد تمسخر قرار میدن، باید برن نعوذ بالله در قرآن حضرت یعقوب رو مورد تمسخر قرار بدن. نزدیک 40 سال یعقوب بر فراق حضرت یوسف میگریه. و اگر بناست که عرض میکنم که یک مصیبتی بر کسی وارد بشه، حضرت یوسف غایب شده بود از یعقوب، این 10 سال گریید بر این مصیبت.
حضرت یوسف که عزیز مصر شد،
عزیز مصر شد و اینها، حضرت یعقوب این قرآن توصیف میکنه در حد که چشمانش رو از دست داد حضرت یعقوب. اون وقت مصیبتی مثل مصیبت ابا عبدالله علیه السلام، شخصیت مثل ابی عبدالله علیه السلام، دردانه هستی و محبوب خداوند متعال، محبوب رسول، و با او چنین کردن که واقعا مصیبت های امروز رو وقتی که انسان تصور میکنه هر کدوم انگوش روش میگذاره به تنهای کافیست که به عظمت مصیبت برسه، میبینه اون مصیبت از این بزرگتر، اون از این بزرگتر، و از میکنم که واقعا قابل تصور. و
این تصاویر هم جواب داریم به صورت زنده و مستقیم از کنار ذریع ششگوشه حضرت امام حسین علیه السلام میبینیم. بله. که انشالله با ریشه کن شدن ریشه ویروس منحوس کرونا بتونیم بریم و از نزدیک زیارت بکنیم. صحبت در این خصوص تمام شد، برم سوال بعدی. سوالی که برای ما مطرح کردن این هست که آیا این نقل صحت دارد که صبح عاشورا امام حسین علیه السلام و اصحابشون درون خیمه ای رفتن و تنظیف کردن با توجه به اینکه کم بود آب بود؟
بله، عرض میکنم که خب این در برخی از متون کهن تاریخی عبارتی آمده، از جمله در تاریخ طبری عبارتی آمده که مهم این معناست، این تصور رو ایجاد میکند و بر اساس اون تصحیفی که در اون عبارت رخ داده تصور کردن برخی که این چنین بوده، مثلا فکر کردن که یک خیمه ای نصب شد و به ترتیب میرفتن داخل اون خیمه و تنظیف میکردن و خارج میشدن، این در حالی که این چنین نیست. در واقع اون متن عبارت طبری به گونه دیگری است، دچار تصحیف شده اصطلاحا. تصحیف یک اصطلاحی در فن حدیث هست و اون اینکه یک عبارتی به شبیه خودش تغییر پیدا میکنه.
بله.
پس که مثلا اسم بریده میشه یزید، مثلا نقطه‌هاش جابجا میشه.
بله.
در اینجا عبارت دچار تصحیف شده. قبل از اینکه الان عبارت عرض بکنم این رو اشاره میکنم که اگر واقعا مسئله این بوده باشه، خب بخواد کسی بره داخل اون خیمه تنظیف بکنه، یکی پس از دیگر اصحاب حضرت مثلا 70 نفر، 72 نفر بعد احسن، یعنی ساعاتی میخواد، نه اینکه چند لحظه بره و بیاد خارج بشه. برای این کاملا مشخصه که مسئله عرض میکنم که یک امری بوده که سریعا داخل خیمه انجام میشده، خارج میشدن. حالا قبل از اینکه باز این عبارت عرض بکنم، اون جریان غلام عبدالرحمن ابن عبدربه که معروفه که این نقل میکنه، میگه با مولایم عبدالرحمن ابن عبدربه که یکی از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام بود کنار اون خیمه بودیم و بریر ابن خزیر هم اونجا بود، شوخی میکرد بریر شوخی میکرد. عبدالرحمن گفت که چه وقت شوخی، الان اوضاع که میبینی؟ این گفت خدا شاهد هست که و قوم من قبیله من همه میدانن که من نه در جوانی نه در کهنسالی اهل باطل نبودم، مزاهای باطل پلا نمیکردم، اما الان میبینی که لحظاتی نمانده مگر اینکه ما برسیم با اون نعیم ابدی و وعده هایی که به ما داده شده و از نعمت های آخرت چیزی نمانده با اون سعادت برسیم. این مال همین صحنه است که کنار این خیمه اینها جمع شدن. اما عبارت در تاریخ طبری هست، جلد پنجم صفحه 423. خوب عبارت دقت بفرمایید، در عبارت دارد که فلما حضر الناس و اقبل و الی الحسین، وقتی که دشمن رو آوردن به سمت عبدالله علیه السلام، امر الحسین به فستاتن، حسین فرمود که خیمه نصب بشه، فضر به خیمه نصب شد، ثم امر به مسکن، سبب دستور دادن مشکی آماده بشود، فمیل فی جفنتن عظیمه و صحفه، در یک ظرف بزرگی این مشک رو قرار داد، مشک رو هم میزدند و آماده میکردند برای اینکه خب به این ماده خوشبو بدن میمالیدند و اینها خوشبو میشد بدن. در واقع یک چنین صحنه رو ابو عبدالله ترتیب داد، اینها در مثل دامادی که داره به حجله میره، از میکنم که خود رو خوشبو میکنن برای شهادت دارن آماده میشن. ثم دخل الحسین ذالک الفستاد فتطلا بالنوره، فتطلا بالنوره، این تعبیر بالنوره متاسفانه دوچاره تصیب به تور بوده، شده بالنوره. عبارت دقت کن، اون نوره ت بوده در واقع و به تور اون تا آخرش اضافه شده و تا هم تبدیل به نون شده به نوره و تصور شده که در حالی که خود عبارت کاملا قرینه درش هست، میگه این خیمه نصب شد، ثم امر به مسکن، پس چه ارتباطی بین مشک و نوره هست؟ کاملا معلومه چه ارتباطی با هم نیست. خیمه نصب شد برای مشک مالیدن به بدن. حالا این به تور چیه؟ فتطلا به تور، تور در لغت منظور ظرفای بزرگه، ظرف بزرگ، حالا مسی بوده گاهی سنگی بوده، در این ظرفای بزرگ گاهی آب میخنن، اینجا چون تعداد چند ده نفر میخوان مشک بمالن، لذا مقدار خوبی از مشک بوده در اونجا آماده کردن. تطلا به تور یعنی از اون تور، از اون ظرف بزرگ بدنش رو تطلا به تلا مالیدن، به بدن مالیدن از اون چیزی که در داخل اون ظرف بزرگ بود. یکی از شواهد این که تعبیر تور به معنای ظرف بزرگ به کار می‌رفته، اون عبارتی است که در ارتباط با اون منزل ذو حسم، منزلی که امام سلام الله علیه با حور مواجه شد و اسبان سپاه حور و خود سپاهیانش تشنه بودند و حضرت سلام الله علیه فرمودن که به اونها آب داده بشه و در این ظرف‌های بزرگ در اونجا دارد که فقام فتیتون، حضرت دستور دادن به جوانها اینها که بلند شن و به سپاهور آب بدن. فقام فتیتون و سقوا القوم، اون گروه رو سیراب شدن، من الماء حتی اروهم، تا سیراب شدن و اقبلوا یملعون القصاع والاتوار، رفتن این قصعه ها، این ظرف ها و اتوار، اتوار جمع همون طور، یعنی ظرف های بزرگ و پر از آب کردن. این اصحاب ابی عبدالله علیه السلام در روایت داره که میرفتن میگرفتن جلوی اسبان سپاه هور، این تفاوت از کجا تا به کجاست، و هر اسبی 3 جرعه 4 جرعه 5 جرعه مینوشید، میبردن سراغ اسب بعدی. اسبان اینها رو سیراب کردن، خود سپاه سیراب کردن، که دارد یکی از نیروهای هور در اونجا آمد، حضرت می‌خواست آب می‌خواست، حضرت گفت انخر راویه. انخر راویه در لسان عرب حجاز یعنی شتر آبکش، آببر رو که مشک آب روشه، بخوابان این شتر رو. اون متوجه مقصود حضرت نشد، چون راویه در لسان عرب عراق به معنای مشک بود. انخر مشک رو بخوابون یعنی چه، متوجه نشد. حضرت متوجه شد، گفت شتر رو بخوابون، مشک رو بیار. اینم اومد از اون مشک می‌خواست آب بخوره، آب رو میریخت زمین و حیف می‌کرد. حضرت فرمود که بپیچان دهانه مشک، یادش داد دهانه مشک پیچاند و آب رو استفاده کرد. اون صحنه بود که به هر حال واقعا باید قیاس کرد به این رفتار انسانی ابی عبدالله علیه السلام با دشمن و این رفتار دشمن با اون حضرت در مثل چنین روزی. به هر حال مسئله مالیدن مشک به بدن بود، آمادگی برای شهادت، و هیچ ربطی مسئله تنظیف و اینها ندارد، و لذا این منشأ شده برخی ها مسئله تنظیف رو مطرح میکنن بر اساس همین اشتباهی که از نقل طبری براشون پدید آمده، و بعدش هم میگن که بس چه تشنگی، چه منع آبی، اگر آب نبوده بس چه اینقدر آب برای تنظیف بوده و امثال اینها، در حالی که قصه این نبوده.
بزرگواری پیامک زدن و این ایام رو تسلیت گفتن و گفتن خواستم بدونم اولین نفر از بنی هاشم کدام یکی از اینان بوده که به میدان رفت.
مشخصه طبق نقل همه تواریخ از جناب علی اکبر سلام الله علیه بود که خب هم اوج جوانمردی این و رشادت این جوان رو نشان میده و هم اینکه ابی عبدالله علیه السلام مانع نشد، یعنی بلافاصله بعد از اینکه مثلا من امام حسین سلام الله علیه قاسم مخواست به میدان بره مقاومت کرد، در حدی که هر دو به گریه افتادند و مدهوش شدند، اما در مقابل رفتن علی اکبر هیچ مقاومتی حضرت نکرد و اولین شهید از شهدای بنی هاشم. همه عزیزان میدانید که تا یک نفر از اصحاب زنده بود هیچ یک از بنی هاشم رو نگذاشتن به میدان برن، یعنی اصحاب ابی عبدالله جنگ تن به تن و جنگ عمومی که در صبح حمله عمومی که دشمن کرد و در اون جنگ های تن به تن تا ظهر و بعد از ظهر، چون نماز ظهر رو تعداد از این اصحاب مونده بودن اقتدا کردن، و بعد از ظهر اینها اصحاب بودن که می رفتن به میدان، اجازه رفتن بنی هاشم رو نمی دادن. وقتی تمامی اصحاب شهید شدن نوبت به بنی هاشم رسید، اونجا جناب علی اکبر اولین نفر بود که اذن میدان خواست، امام حسین هم اجازه داد.
اون ناس خلقن و خلقا و منطقا به رسول الله. خیلی متشکرم، اگر اجازه بدین یه فرصت رو بگیریم، یه بخش رو دوستان آماده کردم، ببینیم برمیگردیم با شما خواهیم بود. یک بار دیگه تعزیت عرض میکنم ایام سوگواری و شهادت سید سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام رو، و انشالله که ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. Yeah.
بدون تو
بار دیگه تعزیت عرض میکنم ایام شهادت امام حسین علیه السلام رو. شب جمعه است، شبی زیارتی آقامون امام حسین علیه السلام، و خب یادی بکنیم از اموات و گذشتگان و شهدا و کسایی که خب سال گذشته در این ساعات و لحظات بودن، درک کردن عاشورای حسینی رو و امسال جاشون خیلی خالی است. من حاج آقایی که داشتن مقتل جامعه سید الشهدا رو میخوندم ناخودآگاه یاد حاج آقای پیشوایی افتادم که فکر میکنم 10 روزی هست که فوت شدن به واسطه کرونا.
شاید کمتر روز یک شنبه متاسفانه ایشون رو در حال دفن شد، روز یک شنبه گذشته، چند روز قبل، خیلی غریبانه. و همین بیماری کرونا متاسفانه این شخصیت ارزشمند رو از ما گرفت و غریبانه هم دفن شد ایشون. و همطور که فرمودید نقش بسیار بزرگی ایشون، جدای از پاسخهایی که می دادن در برنامه پرسمان تاریخی رادیو معارف و اینها، سالها به پاسخ به شبهات و اینها، اما در قصه تدوین کتاب مقتل جامعه سید شهدا علیه السلام نقش کلیدی داشت و انگیزه اصلی رو داشت و دوستان رو 10-20 نفر پژوهشگر رو دور خودشون جمع کردن و بعد از 10 سال این مقتل فراهم شد. و خب در این ایام طبیعتا ابو عبدالله سلام الله علیه و رو مهمان خودش کرد و انشالله که
جیره خار صفحه کرامت عرض تعرب
رحمت الله علیه. حالا همینجا تواضع کنیم از بینندگان عزیز برای پاسداشت از این شخصیت بزرگوار، چون میدانید که به خاطر کرونا دیگه مجالس ختم و اینا منعقد نمیشه. انشالله همه یاد کنیم از ایشون و دیگر حقداران، ذکر فاتحه انشالله همراه صلوات قرائت کنیم برای ایشون. اللهم صل
خدا انشالله که همه گذشتگان رو رحمت بکنه. تماس تلفنی داریم حاج آقا جناب آقای محمدزاده از قم که روی خط ارتباطی هستن. آقا سلام بر شما، تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
جناب آقای خانی، بنده هم عرض سلام و ادب و همچنین عرض تسلیت دارم این ایام و خدمت شما بزرگوار، همچنین حضرت استاد جباری، عوامل محترم برنامه و بینندگان عزیز.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ممنونم. دو تا سوال داشتم از حضور استاد. حالا در باب نظافت و تنظیف توی سوال قبلی استاد فرمودن، ولی بحثی که عنوان میشه بحث غسل شب شهادت یا روز شهادت هست، اینم اگر امکان داره که همه افراد و اصحاب آقا امام حسین علیه السلام غسل شهادت کردن و صحت و سقمش رو میخواستم از ایشون بپرسم. و سوال دوم در مورد این که بعضی از سخنرانان و مادهین عزیز رو میبینیم که بحث عروسی حضرت قاسم رو در روز قبل از واقعه عاشورا عنوان میکنن. حالا خواستم اینم بپرسم که اگر صحت و سقم داره در منابع تاریخی یا حتی مقتل اومده، سوال کردم، گفتن در متون تاریخی متأخر اومده ولی در مقتل و در تاریخ اولیه چیزی ثبت نشده. اینو صحت صحبتش رو میخواستم استاد توضیح بفرمایید. ممنون از برنامه خوبتون.
متشکرم. التماس دعا و خدا نگهدار شما. صحبت میکنم با جناب حسینی عزیز از سرزمینی که نام حضرت ابوالفضل در اونجا خیلی بلند است، از اردبیل. خدمت شما سلام میگم و تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
با عرض تسلیت به مناسبت ایام سجود و شهادت حضرت ابوالفضل ارباب بیچاره، من از اردبیل مزاحم میشم. حسینی هستم. ما شبهه داریم که این آیه اسرای در اولین اردن مشهور برای زیارت مشرفن برای زیارت ابوالفضل یا اربعین دوم، تو فاصله بین کربلا تا کوفه و شام یکم طولانی هست که ما موندیم. بعضی آقای سال گفتن که ما موندیم. خواستم از شما برم بفرمایید.
چشم، خیلی متشکرم. التماس دعای خیلی دارم. از حضور شما خداحافظی میکنم. بریم سراغ جامعه محمدی و دو پرسش. حالا بحث تنظیر رو شما فرمودین که به چه صورت بوده؟ غسل شهادت شب عاشورا یا روز عاشورا؟
شب عاشورا نقلی است از مرحوم شیخ صدوق که امام حسین سلام الله علیه در برحال شب عاشورا به اصحاب فرمودن که برحال غسل کنی شستشو بدین خودتون رو با آمده باشید که آخرین زاد شما از دنیاست. اون تعبیر مرحوم شیخ صدوق از میکنم که در عملیشون به نظرم اگر ما عبارت ایشون رو بپذیریم منافاتی نداره. چرا؟ چون ببینید مسئله غسل و اینها برخلاف تصوری که الان ما داریم که گاهی برای غسل یک مقدار زیادی آب مصرف میشه، در حالی که گاهی مثلا داره که با یک لیوان آب هم غسل انجام میداده، همین که آبی به مثلا گاهی با یک حوله خیسی رو میکشیدن رو قسمت بدن و غسل انجام میشد. من یاد یک نقلی افتادم که مرحوم امیرزاده آقای قاضی تبریزی طباطبایی، استاد اخلاق بزرگوار بزرگ مرحوم علامه طباطبایی آیت الله بهجت، یک کسی نقل میکنه که در منزل یکی از علمای نجف روز جمعه بود، روزه بود قبل از ظهر و ایشون از میکنم که غسل جمعه شون رو نکرده بودن، یک ظرف آب قلیلی کمی گرفتن و رفتن در ایوان اونجا و از میکنم که قصدشون رو انجام دادن. و لذا مسئله قصد اگر مانعی برای رسیدن آب به پوست نباشد خیلی آب زیادی طلب نمی کنه. برفرض نقل مرحوم شیخ صدوق رو بپذیریم، برحال تا مسئله شب عاشورا و اینها این مقدار آب وجود داشته که روز عاشورا به خصوص مسئله آتش هرچی میگذره به خصوص بر خود ابو عبدالله سلام الله علیه
گرمای روز و
گرما و جراها تقلا این که میرسه همطور به وسط های روز دیگه آبی موجود دیگه تمام میشه و هر شبت که هم بر حرم هم بر خود ابی عبدالله مسئله آتش گران تمام میشه. لذا اگر بحث غسل رو پذیریم با همین توضیحی که عرض کردم میشه جمع کرد بین نقل آتش بین
درست.
چون شاهدی ما بحث آب آوردن رو ببینید باز بحثیست که دربارش بحث همچنان ادامه داره. بعد از منع آب در روز هفتم امام حسین سلام الله علیه مأمور کردن حضرت عباس سلام الله علیه ها که به سقا هم معروف شدن، یکی از عواملش همین آب آوردن ظاهرا شب هشتم باشه، چون در نقل خیلی تصریح نشده. ما طبیعتا بلافاصله بعد از منع آب با 20 مشک حضرت عباس همراه با 20 پیاده و 30 سواره، شاید اون 20 پیاده مشکا رو هم می‌کردن که راحت داخل آب بتونن بشن و اینها رفتند و آب آوردن، موفق شدن، جنگیدند و نیرو عمرو بن حجاج اینا رو کنار زدن و مشکا رو پر کردن آوردن. یک بارم آبی که ابو عبدالله به خرق عادت رفتن و پشت خیام 19 قدم برداشتن و جای حفر کردن و آبی آشکار شد و اصحاب فرمودن از این آب بردارید و برداشتن و اینها و بعد اون چشمه محو شد، پیداست این به خرق عادت بوده. و این خبر به گوش ابن زیاد رسید و گفت که شنیدم حسین چاه میکنه در اونجا مانع این قصه بشه. این دو گزارش رو داریم بر آب آوردن در فاصله بین روز هشتم تا شب هشتم تا روز عاشورا. بنابراین مقدار آب طبیعتاً بوده در حالا اون مشکا و امثال اینها که تا شب عاشورا مصرف بکنن و به هر حال منتها دیگه به تبعیض جیره‌بندی و محدودیتی که وجود داشته. درسته.
بحث بعدی چون عروسی حضرت قاسم علیه السلام بود، خب بقیه ایام زمین مراسم رو برگزار می‌کنه. ریشه تاریخی دارد یا خیر؟
به هیچ وجه ریشه تاریخی نداره و شاید بحث نامزدی مثلا فاطمه بنت حسین با از میکنم که جناب قاسم مطرح بوده باشه، این مشکل نداره، اما اینکه در اون صحنه کربلا عروسی بگیرن قطعا در هیچ گزارش تاریخی معتبر کهن نیامده، دیگه اومده در امثال روضت الشهدا و اینها پروال دادن به اینو مطرح کردن. در یکی از متون فکر میکنم قرن ششم و اینها که شعر حالا الان اون به اصطلاح متن دقیقا آدرسشون یادم نیست، اما فکر کنم قرن ششم هست که اونجا تعبیری دارد یک شاعر فارسی که از لسان جناب قاسم میگه با لباس و اساس دامادی از ما ترتیب راه خواهم کرد. با لباس و اساس دامادی، این به هیچ وجه ارزش تاریخی نداره، یعنی به هیچ وجه بیان شعر بیان کنایه است دیگه.
بله.
یعنی منی که در سن دامادی هستم، در واقع
تشبیه
بله، من که در سن دامادی هستم دارم میرم برای چیز، نه این که حالا من در کربلا داماد شدم مجلس عروسی گرفتند و اینها. بنابراین بحث عروسی حضرت قاسم در کربلا این در متون متقدم اصلا جایگاهی نداره.
درست. آیه حسینی از اردبیل فرمودند که بحث زیارت اسرای کربلا در اربعین اول بود یا دوم؟
بله، عرض میکنم که بر اساس همین تحقیقی که در همین کتاب مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام صورت گرفت، اینجا ترجیح داده شده که در اربعین اول انجام گرفته بر اساس شواهدی که وجود داره. از جمله مثلا ابو ریحان بیرونی تعبیر داره در فکرم کتاب الاثار الباقیه که وفل اشرین در بیستم سفر ملحق شد سر ابی عبدالله علیه السلام به بدن مطهرش، و هیچ تردیدی نیست که کسانی که سر مطهر رو آوردن با خودشون ملحق کردن خود اهل بیت علیه السلام به امام سجاد سلام الله علیه بوده، و با این گونه قرائن ترجیح داده شده که اربعین اول با اون استبعاداتی هم که بعضی مطرح کردن که فاصله زیاد بوده و اینها قابل حل و قابل پاسخ هست، چون اهل بیت در لباس اسارت اول سفر بود که رسیدن به شام.
بله.
و توقفشون در شام هم نباید زیاد بوده باشد، بر اساس برخی گزارشان حتی مثلا یک هفته در شام مونده باشد، لذا بازگشتشون یک ده بیش از ده روز فرصت دارن برای اینکه برگردن به کربلا. یک نکته. نکته دوم این که مسیر بازگشت اهل، مسیر رفت اهل بیت آمد ابا عبدالله از مکه به کربلا خیلی دقیق آمده، منازل با اسم، در منزل ثعلبیه مثلا خبر شهادت مسلم رسید، در منزل قصر بنی مقاتل با عبدالله برخورد کرد، در بو حسن با هور همه اومده، اما مسیر رفتن اهل بیت از کربلا به شام باز تا حدودی در گزارش ها که بعضا متناقض ناقض با هم هستن، متعارض هستن، اما بازگشتشون تاریخ کاملا ساکته. اینکه اهل بیت در بازگشت از دمشق تا کربلا از چه مسیر آمدن، دو سه تا مسیر وجود داره که یک مسیری که از بادیه و بیابان میگذره نزدیکترین مسیره، هیچ بعید نیست که از اون مسیر آمدن که نزدیکترینه، و برفزم از اون مسیر متعارف آمده باشن، اونجا باز قابل تصوره. یکی از بزرگان نقل میکرد که مرحوم اسد محسن امین عاملی ایشون برای اینکه ببیند واقعا ممکن هست مسیر دمشق رو تا کربلا در این فاصله طی کرد، شتری رو کرایه میکنه و سوار میشه و از دمشق حرکت میکند میاد به کربلا، در فاصله کمتر از ده روز میرسه.
بله.
و لذا بر این اساس عرض میکنم که رفت استبعاد کردن که شدنی بر اساس این قرائن شواهد.
درسته. پرسه دیگه هم مطرح هست، یک تصویری ما داریم عصر عاشورا که هنر سرپنجه های هنرمند مینوریتوریست خوب کشورمون که طراح ظریح ششکوش آقای امام حسین علیه السلام هست، همین تصویر که الان داریم میبینیم، استاد فرشیان. اینو پرسیدن ریشه تاریخی داره این تصویر یا نه زایده ذهن این نقاش هست؟
عرض میکنم که بازگشت اسب بی صاحب ابی عبدالله علیه السلام در تعداد معتنابهی از متون آمده.
بله.
و لذا نمیشه انکار کرد این رو، و این تعبیر جانسوزه که در زیارت ناهی مقدس آمده و اسرع فرسک شاردن الاخیام که قاصدن محمحمن باکیا، این منحصر به زیارت ناحیه نیست، اون در متون تاریخی آمده و حتی در برخی از نقل ها هست که این اسب آمد و اونقدر سرش رو به زمین زد، حتی بعد از اینکه بدن مقدس ابی عبدالله از اون اسب، با هم بحث گودی به اصطلاح قتلگاه رو هم برخی این چنین توجیه میکنن، چون زمین کربلا پست و بلند بوده، لذا میگن اسب با شعور ابی عبدالله علیه السلام به نحوی دید که دیگه این سوار طاقت نشستن روی این اسب ندارد، آمد در یک جایی که گودتر بود قرار گرفت که بتواند امام سلام الله علیه در یک جایی که بلندتر نسبت اون گودی، خود اسب در گودی باشه و بدن امام در نسبت بلندتر پیاده بشه، از اسب که راحت‌تر حضرت پیاده بشه. بعد این اسب دفاع میکرد از ابی عبدالله سلام الله علیه و افراد رو دور میکرد و بعد خودش رو رسوند به خیمه ها. تو بعضی نقلای تاریخی دارد که سرش رو به زمین میزد، شیهه میزد، سر به زمین میزد. و اینکه به هر حال اهل بیت ابا عبدالله از خیام بیرون آمدن و با صدای شیهه اسب، منحصر به این متون زیارت ناحیه اینها نیست، بلکه در چندین نقل تاریخ آمده که حالا دیگه الان شاید نیاز نیست من
بارم. سرانجام این اسب چی شد
استاد؟ عرض میکنم که طبق حالا اون نقلی که هر شد، اینقدر سرشو به زمین زد تا مرد همون کنار خیمه ها، اون نقل هست، اما غیر از اون نقلای دیگه ساکتن درباره سرانجام این اسب.
درسته. یک بدعتی که اتفاق افتاده بحث قمزنی هست.
بله.
تاریخچه داره این مطلب؟ کی برمیگرده؟ البته وایسی هم هست که این وایس رو بشنویم، صدا البته بشنویم، برمیگردیم ان شاء الله. صدا رو داریم الان ما، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، عزاداری ها قبول. ببخشید میشه در رابطه با تاریخچه قمزنی هم یه توضیح بدید؟ ممنونم، التماس دعا.
بله
بله،
در خدمت شما هستم.
عرض میکنم مسئله قمزنی به تعبیر باز برخی از فقهای ما بزرگانم یک مصیبتی است در عالم تشیع و یکاش شیعیان اهل بیت که جایگاه و رفیع و والایی دارند و در برحال نظام هستی نزد خداوند متعال به خصوص در عرصه عزاداری وفادارترینند نسبت به خاندان اهل بیت علیهم السلام، از جهت بصیرت هم انشاءالله اون کسانی که این رسم رو همچنان بهش پایبند هستن متوجه باشند و برحال اون در شیوه عزاداری اون شیوهی رو دنبال بکنن که یقین داره مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام. این از مصیبت هاست در مصیبت ابا عبدالله علیه السلام و پیشینش رو هیچ کسی نمیتواند به قبل از صفویه برگردون. یعنی عرض میکنم، از روی تحقیق عرض میکنم، هرچه که گزارش تاریخی ما داریم نهایتاً به صفویه ممکنه برگرده و بعد از صفویه وقت در دوره های قبل یکی دو قرن قبل مدار بیشتر دامن زده شده، دست استعمار رو هم در اینجا نباید، یعنی حتی گزارش هایی هست که از طریق سفارت انگلستان در عراق و امثال اینها بعضن قمه توزیع می شود. بله. برای ترویج
هم متاسفانه
الانم، خب الانم شما عزیزان در همین شبکه در اینترنت شما سرچ بکنید عاشورا رو، به خصوص به انگلیسی سرچ بکنید، اولین تصاویر هم تصاویر قمه زنی، یعنی چقدر دشمن داره سوء استفاده میکنه از این مسئله. علت اصلی پیدایش شما را یکی دو نکته است که عرض میکنم. ببینید صفویه مثل عثمانی ها، اینا معاصر هم بودن دیگه، هر حکومت هایی که بودن معمولا سعی میکردن که فدائیانی داشته باشن، در عثمانی وجود داشته، در صفویه هم در نیروهای نظامشون فدائیانی داشتن که به اصطلاح هم اونها قزلباش میگفتن.
بله.
این قزلباش ها برای اظهار وفاداری نسبت به حاکمیت صفوی سر میتراشیدن، یعنی حاضرین سر بدین و شمشیرها برمی داشتن. در روزهای عاشورا و ایام عزاداری ابی عبدالله علیه السلام اینها می آمدن و خب از طرف حاکمیت اینها در عرصه های عزاداری نیروهای نظامی شرکت می کردن. این قزلباش ها شمشیرها رو در دست می گرفتن و با سرهای تراشیده گاهی هم این شمشیرها رو به سر می زدن که حاضرین سرمون رو در این راه بدیم.
از اون زمان شکل گرفت.
برخی از بزرگان شیعه مثل مرحوم مقدس اردبیلی مخالفت کردن در همون زمان، در اردبیل و اینها با مسئله قمیزنی و این گونه رسم‌ها مخالفت کردن، منتها متاسفانه حرفشون پیش نرفت و اینها رو حتی قهر کرد مرحوم مقدس اردبیلی، از اردبیل به یک حاشیه شهر رفت برای اعتراض نسبت به این مسئله. بعد اومد در دوره قاجار با دیدگاه برخی از بر حال عالمانی مثل ملاقه دربندی صاحب اون کتاب اسرار شهادات که به نگاه مثبتی به مسئله قمه داشت، این مقدار گسترش پیدا کرد در دوره ناصرالدین شاه هم سال اینها.
بله.
و در عراق هم کسانی که در عراق تحقیق کردن میگن به بیش از دو قرن نمیرسه، یعنی اواسط قرن.
بله. تو تماس تلفنی داریم اونجا، ان شاءالله که برسیم کوتاه پاسخ بدین، در خدمتشون باشیم. جناب دارابی از تهران سلام بر شما.
تشکر عرض می‌کنم خدمت استاد عزیزم و مجری محترم برنامه ایام رو تشکر عرض می‌کنم. خیلی خلاصه عرض می‌کنم که با توجه به اینکه روز عاشورا نصرت الهی رسید و ملائکه الله و جنیان هم اینها حاضر به کمک و یاری آقا امام حسین علیه السلام شدند، خواستم بپرسم که حضور حضرت عیسی ابن مریم با توجه به اینکه ایشون امامشون در حادثه عاشورا مشغول جنگ بود، اخبار و روایات در خصوص شخصیت عیسی ابن مریم چی میگه و اونجا اون روز ایشون تشریف داشتن که قاعدتا باید باشن یا نداشتن و مأموریتشون چه بوده؟ اگر ثبت شده و در روایات هست لطفاً یه اشاره مختصری بفرمایید.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. سرکار خانم دهقان از کازرون به شما هم سلام میگم، تسلیت عرض میکنه.
می‌خواستم سوال کنم که چه موقع بعد از واقعه عاشورا اهل بیت رسید؟ ممنون میشم جوابتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. جناب دارابی سوالشون.
بله، سوال
سه دقیقه‌ام بیشتر فرصت
ندارم. راجع به حضرت عیسی سلام الله علیه، به تصریح قرآن همطور روایات به اصطلاح حضرت عیسی بل رفعه الله، خداوند حضرت عیسی رو بالا برد، ولی زیرا اینکه حضرت عیسی در کره زمین ساکن هست ثابت نیست، چون بحث رفعه الله هست، در کجا ساکن و حالا مشخص نیست. یک نکته. و نکته دوم، در گزارش ها هیچ گزارشی نداریم داله بر اینکه حضرت عیسی حضور پیدا کرده یا تکلیف حضور داشته باشد. چرا؟ چون اصلا بنابر این نبود که با خرق عادت ابا عبدالله علیه السلام پیش بره، بلکه خود اون حضرت کافی بود به خرق عادت اشاره بکند و با یک دستور عمد همه اون سپاه رو بمیراند، چون بنابر این نبود، عرصه امتحان بود برای هر دو طرف.
بله.
بلذا فرشتگان آمدن، جنیان آمدن، اینها حضرت به هر حال اجابت نکرد اینکه با خرق عادت با اینها مواجه بشه. حضرت عیسی به همین ترتیب
گزارش خانم دهقان فرمودن که چه موقع بعد از واقعه عاشورا آب به
بله بلا فاصله بعد از اینکه به هر حال دشمن کارش رو تمام شده دید، دیگه دلیل نداشت
به ظاهرا پیروز میدان
پیروز دید خودش رو، لذا بعد از اینکه پیروز شد و با اسرا رو اسیر کرد و در اختیار گرفت، اونجا دیگه منع آب برداشته شد. در
بسیار عالی. چقدر دیگه ما فرصت داریم دوستان عزیز؟ خب یک دقیقه. خیلی متشکرم استاد، ان شاءالله که موفق باشید، قبول بشه عزاداری‌های شما از اینکه امروز هم حضور داشتین. از شما بسیار سپاسگزارم. خواهش
می‌کنم معید باشین ان شاءالله.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز که در غروب غمبار عاشورا همراه بودیم با پرسمان تاریخی. ان شاءالله مواردی که مطرح شد مورد رضایت حضرت حق و حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشه و ان شاءالله که مورد توجه شما بینندگان عزیز واقع شده باشه. بار دیگه تکرار میکنم، شام غریبان سید و سالار شهیدان، شب آدین، شب زیارتی امام حسین علیه السلام، اول فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف و بعد انشاءالله ریشه‌کن شدن تمامی بلایا از کل عالم هستی من جمله ویروس کرونا، که انشاءالله حال خوب به اهل زمین برگرده و انشاءالله بتونیم در چنین ساعات و لحظات غمباری در کنار وجود نازنین صاحب عزای اصلی امروز آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف در بین الحرمین عزاداری بکنیم. تو این ساعت و لحظات غمبار و در آستانه آدینه روزی که متعلق هست به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، ان شاءالله که ملتمسین به دوار از دعای خیر خودتون محروم نکنید، خصوصا بیماران اونایی که مبتلا هستن به کرونا، ان شاءالله شفای عاجل قسمت و روزیشون بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری، از حضور یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم. التماس دعای خیر. یا علی مدد و خدا نگهدار شما.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.